أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضمون پیرامون حسادت بود و دو سه نکته رو خدمتون دارم و انشاءالله در پایان عرض کیفیت معالجه علمی و عملی حسادت رو انشاءالله خواهیم داشت. یک نکته این است که در حسادت معمولا بین اقران امثال دوتا برادر، دوتا همکلاسی، دوتا همشغلی واقع میشه حسادت، و بین کسانی که فاصله مکانی دارن یا فاصله سنی دارن یا فاصله شغلی دارن معمولا حسادت نیست. اینجا انسان حسادت می‌ورزه به کسی که اون طرف دنیاست مثلا، معمولا واقع نمیشه. یا فاصله سنی داره با یک کسی، معمولا حسادت تو افراد هستن نزدیک به هم هستن، هولوهاش یک دیگه هستن از نظر سنی. یک جوان بخواد حسادت به یه پیر داشته باشه که چرا اون دارای این کماله مثلا، معمولا نیست. یا حسادت در جای توارد بر یک شغله، اگر مثلا دو تا شغل باشه معمولا حسادت نیست. مثلا نونوایی نمیاد به قصابی حسادت ببرزه که چرا مشتری این قصابی اینقدر زیاده، علتش هم اینه که تزاحمی وجود نداره. اون مشتری که میره از قصاب گوشتشو میگیره، آخرش نیاز به نونم داره، میاد از اینم نونو میگیره. دو تا معلم ممکنه به هم دیگه حسادت ببرزن چون هر دو شغلشون تعلیمه. دو تا واعظ ممکنه نسبت به هم حسادت ببرزن. دو تا پزشک ممکنه. دو تا راننده که هر دو مثلا شغل باربری دارن یا مسافر میبرن، ناراحت میشه که مثلا این تاکسی چرا مسافر رو او گرفت، چون میند مسافر اگه سوار اون ماشین او شد دیگه سوار ماشین این نمیشه. معمولا تو همشغلی حسادت میاد. علتش هم واضحه، این که میگم معمولا چون استثناء هم داره. اما چرا معمولا تو این موارد حسادت میاد؟ علتش اینه که در حسادت تزاحم رو یک مورده، رو یک نعمته. وقت نعمت کجاست که اگه دستی کسی بیاد از من دیگه جدا میشه، معمولا اونجاست که دو نفر نزدیک به هم باشن، هر دو مال اصفهان مثلا باشن. تازه اصفهانی بودن هم کافی نیست، باید توی محله باشن و نزدیک به هم باشن که چشمشون به هم دیگه بیفته، ببینه که این نعمت رو گرفت دیگه از این منصرف شد و به این نعمت نرسید. والا کسی که من نمیبینمش، نعمتی هم داره اطلاع ندارم، معمولا حسادت نیست. موفقیت های کسی داره، منم اطلاع ندارم. وقتی اطلاع ندارم به دنبالش حسادت هم نمیاد. یا اینکه گفتیم یه نفر جوان به یه نفر پیر حسادت نمیورزه، اینم به خاطر اینه که معمولا نعمتی که دست هر کدام هست از دیگری گرفته نشده به خاطر فاصله سنی که دارن. یا هم شغلی باز همینطور. اما استثناء هم داره، آخرش میشه یه کسی خدا نکنه وجودش پر از حسادت باشه، خیلی شدید باشه، وقت ممکنه به یه نفر کسی که سنش خیلی بالاتر از اوه، دو سه برابر اوه، آخرش حسادت میبرزه. حسادت ممکنه بیاد، اون میگه حالا سن او 60 سالشه، این آقا 20 سالشه، هر دو میخواستن برن مثلا یه سمتی رو بگیرن. تو رقابت های انتخاباتی که این مسائل پیش میاد دیگه، یکشون جوانه یکشون هم پیره، اما آخرش حسادت خدا نکرده ممکنه بیاد، چون هر دو روی یک پست و یک مقام تنازع دارن. یا اینکه از نظر شهر و کشور ممکنه شخص در جای دیگه باشه، اما از طریق رسانه ها، تلفن، بالاخره اطلاع پیدا میکنه که فلانی نعمتو داره، ناراحت میشه. آدمایی که خیلی حسادتشون زیاد باشه ممکنه تو اینا بیاد. جامع تمام رذایل اخلاقی حب دنیاست. حب دنیا ریشه تمام مفاسده. اگه کسی موفق بشه این محبت دنیا رو از دلش بکنه، همه مفاسد هم دنبالش میره. منتها علت این که بزرگان حب دنیا را ریشه حسادت معرفی نکردن و در جلسه قبلی فرمایش حضرت امام رو و مرحوم فیض رو خدمتون گفتم، علتش اینه که حب دنیا را اگه بخوام مطرح کنم، حب دنیا سبب برای حسادت تنها نیست، سبب برای تمام گناهانه، برای تمام اخلاقهای بده. لذا سبب عام را نمیان ذکر بکنن برای یک معلول خاص که حسادته، از این جهت اون رو ذکر نمی کنن، میان اون سببی رو که خاص حسادته مطرح میکنن، که حضرت امام فرمودن رؤیت ذلت نفس است. این که خودشو کوچک میبینه، فاقد یک کمال میبینه، این باعث ناراحتی میشه. و فرمودن مقابل حسادت تکبره که رؤیت واجد کمال بودن خودش رو میبینه، یعنی احساس کنه این کمالی رو داره دیگری نداره، وقت نسبت به او تکبر میبرد. خب این صحبت رو با یک نکته دیگری که دیروز عرض کردم یه جمله رو میخوام اضافه بکنم. عرض کردم که حسادت معمولا تو امور معنوی نمیاد، علتش هم اینه که امور معنوی تنازع توش نیست، همه ایماناشون خوب باشه، هیچ کدام از دیگری کم گذاشته نمیشه، همه درسشون خوب باشه، همه بهترین حضور قلب تو نماز داشته باشه، معمولا حسادت تو اینا نمیاد که انسان ناراحت بشه چرا فلانی حضور قلبش، ای کاش حضور قلبش گرفته بشه. نه اینطور نیست. قبطه میاد که میگم ببین این جوان سنش نصف من ها، اما حضور قلب داره، چرا من اینقدر بی تربیتم، هنوز نتونستم خودم رو تربیت بکنم که یه نمازو با حضور قلب بخونم. این قبطه میاد، اما حسادت نه، چون چیز از من کم نگذاشت که، بلکه به عکس تو امور معنوی انسان دعا میکنه و آرزوش اینه که ای کاش تمام افراد که نماز میخونن با حضور قلب بخونن، آرزوش اینه. حتی بحث حضور قلب هم هی مطرح میکنه، انسان کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه که افراد آشنا بشن. بالاخره تو امور معنوی اینطوریه. در این حال میخوام عرض کنم یه حد وسطی هم گاهی پیدا میشه که تو امور معنویه، اما امور معنوی گاهی قاطی میشه به امور مادی، زمینه هم که شد تو امر مادیش ممکنه حسادت بیاد، یعنی امر معنوی سا اما امر مادی هم کنارش هست، دوتاش با همه. و اونجا ممکنه حسادت بیاد. مثلا فرض بفرمایید همین حضور قلب که حالا مثال زدم رو مثالش رو عرض بکنم. من آرزو میکنم ای کاش همه حضور قلب داشته باشه، این آرزومه. اما یه وقت در کنار این حضور قلب میگم که جمعیت نماز مثلا دلم میخواست خیلی زیادتر میشو، دو برابر میشو، سه برابر میشو، میرم تو این فکر. ببینید آن میگم فلان جا که مثلا حضور قلبش کمتره چقدر جمعیتش بیشتره. شیطان میاد ببینید یه امر معنوی رو قاطی کرد به جمعیت. جمعیت زیاد باشه کم باشه این امر مادی میشه دیگه، یعنی حب ریاست میشه و حب شهرت میشه از این چیزای دنیای. خلاصه اگه این توش اومد این ممکنه حسادت بیاد، یعنی ممکنه انسان مواظب خودش نباشه، حسادت میورزه به یه امام جماعتی که مثلا اون نماز جماعتش خیلی شلوغ‌تره. شلوغی چیز دیگه یه امر مادی شد. فرض کنید تو مسائل اخلاقی باز همینطوره، تو تدریس همینطوره. ممکنه داره درس تقوا میگه دا، اما خب از اون طرف هم پولم براش میگه، برای درسی که میگه. خب ببینید درس خودش معنویه اما زمیمه شد با پول. وقتی زمیمه شد با پول تو پولش ممکنه حسادت بیاد که میگم چرا فلانی مثلا نصف من اطلاعات علمی داره اون باید پول بیشتر از من بگیره، من که بیشتر زحمت کشم چرا من پول کمتر. آرزو میکنم نکاش و پولش کمتر بشه. خلاصه گاهی قاطی میشه. اینا دقت میخوام بکنیم که تا امر معنوی پیش اومد دیگه فکرمون رها نشد، نگیم که هیچ وقت تو حضور قلب نماز، تو تقوا، تو مسائل معنوی هیچ وقت یه حسادت نمیاد. چرا؟ تو امر معنوی یعنی دعاستا، افراد نشستن با خدا دارن راز و نیاز میکنن. اما یه میگه که چرا این دعای من جمعیتش کمتر از اون دعای فلانجا شلوغش بیشتره. دعا که خودش امر معنوی بود اما قاضی شد با یه امر مادی، کار خراب شد و ممکنه توش حسادت بیاد. حواسمونو باید خیلی جمع کنیم تو همه جا. شیطان خدا لعنتش کرده بازم لعنتش بکنه، شیطان تو همه جا ممکنه بیاد. همشم گردن شیطان نندازم، نفس منم قایقت کم از شیطان نیست. ماه رمضانه که دیگه شیطان در قل و زنجیره، اما بازم نمی نفسم هنوز دارد کار میکنه و باید خیلی مواظب خودمون علی حال باشیم. امور معنوی رو مواظب باشیم، قاطی نکنیم با امور پست مادی و حسادت ها و کینه ها و این چیزها. نکته دیگر اینه که گاهی افراد توجه به یک کمال ندارن به دلیل اینکه اون کمال رو نشناخته. خب حسادت هم توش نمیاد. بچه به سنی نیست که مثلا کمال علم رو دریابه. خیلی خوب، این بچه هیچ وقت حسادت نسبت به علم نمیورده چون کمال علمو نیافته، اصلا لذتش رو درک نکرده. همیشه شوق بعد از ذوقه. وقتی انسان بچشه ذوق بکنه، به دنبال ذوق شوقه، به دنبال شوق طلبه، میره دنبال. و حالا که میره طلب بکنه باید مواظب باشه نسبت به رفیقش، همپایی خودش، یه وقت حسادت نیاد. بحث دیگری که داریم اینه که حسادت گاهی ریشه دوونده است تو درون انسان، گاهی حسادت به ظاهر هم بروز میکنه. اونجایی که حسادت تو درون باشه، خب اخلاق زشتی انسان داره، یعنی هم تو هر نعمتی رو تو رفیقش میبینه یا علیه یه نعمتی رو میبینه آرزوی زوالشو داره و خوشحال است که یه روز این نعمت از او گرفته بشه، خوشحاله که این رفیقش تو جلسه نیاد، موفق نشه، حالا به هر دلیلی. این تو دلشه، گاهی وقتا بروز میکنه. اون بروز کردنش یعنی اقدام عملی میکنه. اقدام عملی دیگه میره و میخواد اون نعمت رو از اون بگیره. وقتی اقدام عملی شد معلومه که انسان دچار تکلیف میشه دیگه. عمل تکلیف روشه. حالا تو عمل یکی دوتا نیست، من مثال میزنم، آدم حسود ممکنه اقدام بکنه، غیبت بکنه، بدگویی محسود میکنه. خب غیبت خودش یه حکم مستقلی در دین ما هست براش و میدونیم غیبت حرامه و گناهش هم از زنا شدیدتر. خب گاهی مثلا انسان حسود اقدام میکنه، کتک میزنه محسوده. خب کتک زدن باید ببینیم خودش حکم خودشو داره. کسی که کتک میزنه خودشون حرامه، اگه کتک بزنه در حدی که ضمانت هم بیاد و ضامنه، باید جریمه بشه، کفاره بده. گاهی به دنبال حسادت میرد آبروی او رو میبره. خب آبرو ریختن خودش یه کار حرامیه. علایل به دنبال حسادت اگر بروز بکنه، یعنی آشکار بشه در ظاهر من، حالا یا تو حرف زدن من بروز میکنه حسادت من، فحشش میدم یا غیبتشو میکنم، تهمت بهش میزنم، یا تو دست من ظاهر میشه کتکش میزنم، یا میرم مانعش میشم، حتی او رو از موقعیتش میاندازم که از نظر شغلی مثلا از اداره بیرونش بکنم، یه کار اینطوری آدم حسودیه. اون اقدام عملی خودش یه تکلیف خاص خودشو داره، ولیکن اگه تو دل همینطور بمونه و هیچ وقت اقدام عملی نکنه، حتی وقتی بهش میرسم احترامم بهش میگذارم، فقط اون حسادت تو دلم باشه، که این خیلی کم اتفاق میفته، اما حالا اگر این باشه حسادت در این صورت عقاب نداره اما حجاب داره، در آخرت عذابش نمی کنه. اما دل تیره هست، حسادت که تو دله یه سیاهی برای دل انسان میاره و اون سیاهی باعث میشه که انسانی که اینطوره هیچ وقت خدا رو نمیتونه ببینه. حالا تاش اینو عرض بکنم، چون خدای متعال نور مطلقه، الله نور السماوات والارض، و نور مطلق تو دل کثیف من هیچ وقت نمیاد. دلی که توش حسادت، کینه است، غضب چی، ولو بروزم ندم اما تو دلم باشه، جایگاه نداره، نور مطلق نمیاد تو اینجا، لذا محرومیت میاره برای انسان. اما دین نگفته واجب از حسادت رو از دل معالجه بکنی، وجوب از دل رو نگفته. شاید هم علتی که نگفتم چون خیلی سخته، خیلی مشکله. هرچی وجوب میاد رو عمل میاد، میگه واجب از غیبت نکنی، واجب از تعدی نکنی، حرام از مثلا کتک بزنی یا فحاشی بکنی، حرام از آبرو ریزی بکنی. تکالیف هرچی تو دین اومده رو عمل من اومده که عمل رو محدود بکنه، من ضربه نزنم به محسود. اما رو دل تکلیف نیومده که بگه واجب از ریشکن بکنی، شاید به خاطر سختیشه. اما در این حال اگه یادون باشه روز اول عرض کردم، بعضی میگن تهذیب اخلاق هم واجبه، مشهور نگفتن اما بعضی گفتن، گفتن تهذیب اخلاق هم واجبه، همونطور که انسان باید به دنبال ظاهر خودش باشه، مواظب باشه، باطنش هم واجبه دنبال بکنه. خب علی حال بسیار میشه حسادت تو دل مستتره. من 3-4 تا آیه رو خدمتون اشاره میکنم که ببینید حسادت تو دل وجود داره. هر شبت که فرمول ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، بعضی هستن که تو دلشون نیازی نمیبینن به نعمتهایی که به دیگران داده شده، اصلا تو دلش، تو آیه شریفه میگه فی صدورهم، نمیگه اظهار نمیکنه، اصلا دلش حالت غنا داره، یعنی بی نیاز میبینه خودشو از اینکه بخواد نعمت کسی رو چشمش به او باشه و آرزو کنه نعمت از او گرفته بشه. فرمود ود لو تکفرون کما کفرو، مخالفین دوست دارن که شما کافر بشید، اما نگفت اظهارم میکنه یا نه، این دوست داشتن تو دلشونه که تو دلشون میخواد ای کاش مؤمنین کافر میشدن و مثل خود اونا کافر بودن. یا فرمود ان تمسسکم حسنتون تسوخم، هر وقت یه خوبی به شما مؤمنی میرسه این کفار رو ناراحتشون میکنه، این ناراحتی باز مربوط به دله. در صورت بحث دل، ناراحتی دل و آثار حسادت تو درون رو تو آیات زیادی از قرآن میبینیم و در سوره فلق فرمود و من شر حاسد اذا حسد، این اذا حسد یعنی وقتی که حسد رو اظهار بکنه، اعمال بکنه، اونجاست که وقتی حسود اعمال میکنه ضربه به من میزنه، من از شرش پناه به خدا میبرم، و الا اگه حسود تو دلش مستتر باشه حسادت، این ضررش معمولا به خودش میخوره. خب بحث حسادت رو بحث خیلی مهمیه دیگه، یه مقدارم طول کشید نکات خوبی رو در اطرافش مطرح شده بود خدمتون عرض کردم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد 72 بهار الانوارشون بحثی رو تحت عنوان حسد دارن و آخر اون باب هم یک داستانی رو نقل میکنن و خیلی زیبا، هر شبت که صفحه 259 هست، میفرمان از عجیبترین قصه هایی که در باب حسد اتفاق افتاده، خودشون به این تعبیر میرن جلو و داستانی رو نقل میکنن که در زمان امام موسی الهادی علیه السلام در بغداد مردی بود نسبت به همسایه خودش به شدت حسادت می‌ورزید، حسادت خیلی عجیب، و سالها بود هم تو دلش پر از آتش بود نسبت به این همسایش که چرا این همسایش اینقدر دارای نعمت دیالا، ایشون نفهمدن نعمتش چی بوده. و این شخص از بس حسادت در وجودش تشدید شده بود، یه فکر خطرناکی یه زمانی به ذهنش رسید، رفت یه غلامی رو خرید و مدتها به این غلام احسان کرد، خیلی لطف در حقش کرد، به طوری که این غلام هم فریفته این مولا شده. یه روز به غلامش گفت که من در چه حدی نزد تو هستم، اگه دستوری چیزی بدم، هر دستوری بدم عمل میکنی نمیکنی؟ میخواست امتحانش بکنم. غلام اظهار کرد من در حد جانفشانی حاضرم به تو خدمت بکنم، یعنی اگه به من بگی آتشی رو درست بکن و خودتو درش بینداز میاندازم، به من بگی که خودتو در آب فرات بینداز و غرق بکن میکنی. چند تا مثال اینطوری زد. این شخص هم هی با زبانهای مختلفی رو امتحانش کرد و نهایتش گفت فعلا نه، باز میخواست ببینه که تو عمل چی میشه. یک سال دیگه باز صبر کرد و دید واقعا این غلامه در حد جانفشانی در خدمت او، چون خیلی هم بهش احسان میکرد، آمادش داشت میکرد برای اون واقعه بزرگی که در ذهنش بود. تا بالاخره بعد یک سال گفت اون کاری که باید دارم رو میخوام بهت بگم نسبت به همسایه هست. فوری گفت چی؟ در حد کشتن او هم اگه به من بگی من حاضرم برم او رو بکشم. گفت نه، اگه او رو بکشی میترسم نهایتا اتهام قتل رو به ما بیندازند و یا تو رو یا من رو بالاخره نهایتش گیر میفته. غلامه گفت پس منظور چیه؟ گفت منظورم اینه که من رو بکش، جنازه من رو بنداز رو پشت بام همسایه تا او رو به اتهام قتل من بگیرن و اعدامش بکنن. غلامه وقتی این رو شنید اول تعجب کرد، گفت شما رو بکشم؟ من نمیتونم به شما تعرضی بکنم، شما سالهایی سرید به من احسان میکنی، انعام میکنی، من حاضرم جانم رو فدای شما بکنم، اما هیچ وقت حاضر نیستم دست به روی شما تو دراز بکنم. این شخص گفت نه، من اصلا تمام این چند سال لطفی که در حقت کردم برای همین بودم، من یه خواسته بیش ازت ندارم و اینکه باید من رو بکشی. و خلاصه این کار رو کرد و نهایتش جنازش رو نمنداخ رو اونجا. دیگه علامه مجلسی انتهای داستان رو ذکر نکردن که بالاخره به کجا کشیده شد، فقط خود قصه رو تا همینجا نقل میکنن و میگن از عجیبترین قصه هایی که در باب حسادت که تا این حد ممکنه حسادت شعله بکشه در وجود انسان که حاضر خودش رو از زندگی محروم بکنه و خودش رو بکشه به خاطر حسادت که به یه شخصی پیدا کرد. خب حالا در معالجه حسد معالجه علمی داریم، معالجه عملی داریم. در معالجه علمی دقت بکنیم به حدود 30 تا نکته است. بیشتر این 30 نکته که میگم مفاسد حسادته، اما همیشه مفاسد نیست. گاهی توجه به یه نکات عقیدتی و اعتقادیه دیگه، من این را همشو دنبال هم ذکر میکنم. توجه به این که حسادت چه ضررهایی داره، توجه به این که اگه حسادت انسان نداشته باشه ضرر نمیکنه. خود این توجه یه عامل بازدارندگی میشه تو وجود انسان که اگر هم حسادت این از دلش بیرون بکنه. این نکات و خدمت رو عرض میکنم، بعدم 5 راه عملی هست، اونا رو هم جداگونه ذکر میکنم. توجه به این که حسادت مرضی است که مداوا نمیشود. گاهی هم گفته شده حسادت بدترین مرض است گرچه جسم سالم باشه. گاهی تعبیر شده که حسادت یک نوع بیماری روانی است اما تو قالب جسم سالم. حسادت روش انسانهای پست. حسادت باعث مشغولیت دائمی فکره. حالا خود این مشغولیت اگه فکرش رو بکنید بینید خیلی ضرر داره برای انسان، که انسان از همه چی میاندازه. وقتی فکر همینطور مشغول اینه که چرا فلان نعمتو داره، دیگه نه حال دعا داره، نه عبادت، نه نماز، نه حضور قلب، نه راحتی، دیگه همه چیزش تحت شاید، دیگه فکر هم تو مشغوله و ضررهای زیادی داره. حسادت دشمن دولت هاست. دیالا نمونهشو صدام دیدی دیگه، تو حسادت که داشت هم به ایران هم به کویت حمله میکرد، وقتی میده دیگه نعمتی یه جای دیگه از این نداره، دشمن دولت ها حسادت. آمریکا الان میدید تو دام حسادت گرفتاره. وقتی میده ایران در بحث انرژی هستی داره جلو میده، تو مباحث علمی دانشمندان ما ترقی دارن میکنن، حسادت میخواد اینا رو بکشه. قرآن هم فرمود قل موتو به غیظکم، به اینا بگو که تو غیظ و خشمتون بمیرید. حسادت دام شیطانه، حسادت حبس روحه، موجب رسوایی است. حسادت بزرگ کردن عیوب دیگران توشه، نقاط ضعف دیگران رو میبینه، خوبی های اونا رو نمیبینه. رو حسادت خوبیش اصلا نمیبینه. نگرانی، اندوه، تأثر، حزن و غم سخت و دشوار. نکته دارم عرض کنم همش تو احادیث اومده. من یه دور روایات رو نگاه کردم و نکات بسیار مهمی رو تو احادیث ذکر کرده که توجه به اینا میتونه ما رو از حسادت دور بکنه. انسان حسود لذت و راحتی نداره. رأس و رذائل است حسادت. آدم حسود پشت سر غیبت میکنه، در حضور شخص تملق میکنه و در مصیبت شخص شماتت او رو میکنه. حسادت شقاوت و بدبختی دنیا و آخرته. آدم حسود زوال نعمت از غیر رو نعمتی برای خودش میدونه. یعنی چقدر پست انسان که در واقع نعمت دستش نیومده اما به اینجا قانع شده که زوال نعمت از محسود رو برای خودش یک نعمت میدونه. توجه کنیم در حسادت که منعم خداست و اراده انسان نمیتونه مؤثر باشه در خلاف اراده پروردگار. اینا قوای بازدارنده حسادته. آدم حسود ممکنه اسمش رفیق باشه اما صفتش صفت دشمنه، چون اظهار محبتش در گفتارشه اما بغض و کینه‌اش تو اعمال و رفتارش. انسان حسود ظالم اشبه به مظلومه. خیلی تعبیر قشنگی است از امیرالمومنین علیه السلام. زیباترین کلام ها حقیقتاً وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که کلام الملوک ملوک الکلام، کلام پادشاهان پادشاه کلام هاست. انسان حسود ظالمه، داره ظلم میکنه به خودش به دیگران، ولیکن در حالی که ظالمه شبیهترین فرد به مظلوم هست و هیچ وقت ظالم شبیه مظلوم نیست. ظالم ظلمشو داره میکنه، مظلوم دیگریه، اما انسان حسود ظالم و مظلومی توش جمع شده. هم خودش ظالمه و هم به خودش داره ظلم میکنه به خاطر این مفاسدی که درش وجود داره. انسان حسود مضر به خود است قبل از اضرار به محسود. انسان حسود نصیحت ازش محال صادر بشه. یعنی چقدر این نکته خوبه در رفیق انسان ملاحظه بکنه. اگه دیر رفیقش حسود بدونه این رفیقش هیچ وقت رو دیگه نصیحتش نمیکنه، چون آرزوی ضرر زدن به محسود داره، وقت چطور میاد نصیحتش میکنه؟ حسد جسد رو میخوره. تعبیر حدیث داره که صحت الجسد من قلت الحسد، صحت جسم از قلت حسادت. حسود کثیر الحسره است، یعنی حسادت حسرت میاره. حسادت آقایی رو از شخص میگیره. الحسود لا یسود. آدم حسود غضبناک بر تقدیر الهیه. اینو روش یه مقدار صحبت میخوام بکنم بعد از عرازی. آدم حسود حمله کردنش کثیره اما مهربانی و عطوفتش قلیله. حسادت آفت دین و ایمان و حسنات انسانه. حسادت گاهی ریشه کفره، چون آدم حسود ناراحت میشه از تقدیر الهی، به دنبال این که ناراحت است که خدا چرا برای فلانی اینقدر نعمت خواسته برای من نخواسته، به دنبال این ناراحتی غضبناک میشه، دیگه خوشش نمیاد از انعام پروردگار. بعد کم کم خدای ناکرده نسبت ظلم و تبعیض به خداوند متعال میده، میگه خداوند تبعیض قائل شده که به دیگری نعمت فراوان داده به من نداده، لذا شاک که در عدالت خداوند میشه، کم کم میرسه به یه جایی که منکر خود خداوند میشه، میگه من این خدایی که تبعیض قائل میشه و ظلم میکنه دو قبول ندارم. پس با چند واسطه میبینید حسادت ریشه کفره، البته نه دائما، گاهی. و کفر میدونید یه بالاترین مصیبت برای انسانه. خب راجع به این صحبت آخر روایت هایی داریم که یک نمونش رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان، منسوب به اون حضرت هست، منسوب به جدشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. روایت اینه: کاد الحسد ان یغلب القدر. حسد نزدیکه که بر قدر الهی غلبه پیدا بکنه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 73 بهار که عرض کردم، صفحه 258، ایشون روایتو که ذکر می‌فرماین فرمایشی دارن خیلی زیبا که چطور حسادت نزدیک از غلبه پیدا بکند بر تقدیر الهی. میفرمان علتش اینه، معنای روایت اینه که حسد تأثیر قوی داره در نگاه انسان. وقتی نعمت رو تو دست کسی میبینه و نمیتونه تحمل بکنه، نمیتونه هضم بکنه، نمیتونه ببینه، خب چه زخم میزنه. بعد این نظر میفته به دنبالش که میخواد ازاله بشه این نعمت از محسود، به دنبال این که آرزوی زوال نعمت رو میکنه، گاهی اقدام عملی میکنه، مثلا میره محسود رو میکشه چون دستش ناراحتی که چرا اون داره این نعمته، اقدام به قتل او میکنه، نتونه دور رو بکشه اموالش رو میره آتیش میزنه، میره مزرعهش رو مثلا یه آتیش میزنه میگه بذار اموالش رو از بین ببرم، نتونه مزرعهش رو از بین ببره معیشتش رو میاد مختل میکنه، آبروش رو میاد میبره، میره تو محیط کارش و کاری میکنه که شغلش از بین بره و موقعیت شغلش از بین ببره. خلاصه این اقدام های عملی علامه میفرمان گویا این داره مبارزه میکنه با تقدیر الهی، چون خداوند مقدر کرده که این آقا این نعمت رو داشته باشه، ولیکن حسود نمیخواد و تو این اقدام کردن میره اقدام میکنه و گاهی باعث ازاله هم میشه، یعنی دقیقا نعمت رو از محسود از بین میبره و میگیره نعمت رو از بین. خب این معالجات علمی، و اما پنج راه عملی هم برای رفع حسادت خدمتون عرض بکنم. یکی این که سعی کنه با زحمت حسادت رو در رفتار خودش نگذاره پیاده بشه. آدم حسود قدم اولش اینه، خیلی البته سخته، یعنی اقدامای عملی که مثلا غیبت میکرد، میرفت معیشت او را از بین میبرد، میرفت حتی محسود رو میکش و کارهای دیگه، قدم اول اینه که با زحمت رفتار خودشو با شدت مراقبت باید بکنه تا بتونه به معالجات دیگر حسادت رو بیاره و بتونه بپذیره. خلاصه این با زحمت جلو گرفتن حتما میخواد. ما روایت هم داریم که در معالجه حسد فقط رفتار رو گفته مراقبت بکن، و این معناش اینه که تقریبا همه یه ذره حسادت و کمابیش دارن تو دلشون، لذا نفرمودن حسادت رو از دل بکن، چون کار سختی بوده. حسادت رو اومدن تو عمل گفتن، سعی کنی تو عمل حسادت رو در خودتون محکم مراقبت بکنی. حالا روایت که داره که سه چیزه که معمولا انسان‌ها دارن، همه دارن، یکی فال بد زدنه، هم تو ذهن انسان یه لحظه میاد. حالا این فال بد زدنم هر جایی به حسب خودشه، مثلا بعضی ها میگن کلاغ اگه بیاد یه قاری بزنه این به فال بد میگن امروز یه بلایی بشم میرسه مثلا. حالا اصفهان چون کلاغ زیاده است اینو نمیگن، اما قوم دیدم که بعضی این عقیده رو دارن، چون اونجا کلاغ نیست، اگه مثلا یه روز یه کلاغ بیاد بالا سر یه خونه ای، اونایی که خب دقت ندارن تو مباحث دینی فال بد میزنه، در که حیوان که چه فال بدی داره. یه روزها رو گاهی وقتا فلان روز رو میگن فال بد میزنن، که فلان روز به ما ممکنه ضربه بزنه و نمونه حالا دیگه واردش نشن. در این صورت این یه چیزه که تقریبا همه انسان‌ها یه چیزایی رو به فال بد میگیرن. پیامبر فرمودن اذا تطیرت فمزه، هر وقت فال بد زدی رد شو، نگفتن که فال بد نزن، مثل که در اختیار شخص نبوده، نگفتن فال بد، میگن اگر اومد تو ذهنت رد شو، یعنی اعمالش نکن، بدون که هیچ چیزی در زندگی تأثیر نمیگذاره بدون اراده پروردگار. یکم گمان بد نسبت به انسان ها، این هم تو همه انسان ها هست که همینطور تو ذهنش میاد، نکنه این میخواد مثلا منو فریبم بده، نکنه میخواد تو معامله سرم کلا بگذاره، نکنه میخواد منو به گناه آلوده بکنه، همینطور از این چیزا، چیزای فکر بد، گمان بد معمولا تو تمام انسان، اونم هر روز هست، چون زیادم هست انسان اینا رو توجه بهش نداره، اما اگه حساب بکنه میده صبح تالا یا میده ده بار از این گمانه بد ماده تو ذهنش. پیامبر فرمودن ازا زننت فلا تقوه، وقتی گمانه بد اومد تو ذهنت قضاوت نکن، یعنی حکمش صادر نکن. قبلا رفیق به دوستش میداشتی، حالا که این گمانه بد اومد بازم دوستش بدار، جلو پاش بلند میشدی، کمکش میکردی، تو صورتش تبسم میکردی، میخندی، هنوز هم کار رو بکن، نگو چون گمانه بد به ذهنم رسید دیگه بهش اعتنا نمی کنم. نه، دلیل ندارم. فرمودن حکم رو گمانه بد صادر نکن. سومیش مال حسده، فرمودن و اذا حسدت فلا تبغه، نفهمدن حسادت نورز، اینم چون سخت بوده دیدن همه مبتلا هستن. فرمودن وقتی حسادت ورزیدی تعدی نکن، قدی نکن، یعنی دیگه مواظب خودت باش که حالات که حساد وزی حالا نه، یعنی دیگه غیبتشو بکنی تو سرش بزنی آبروشو ببری، نه هیچی، نه نگهش تو جلو. این قدم اول معالجه اینه که انسان با زحمت جلو خودشو محکم بگیر. قدم دوم مبارزه با غضبه که قبلا راهکارای مبارزه با غضب رو خدمتون گفتم. اگر انسان خشم رو از درون خودش بکنه به حسادت نمیرسه، چون ریشه تو اونجاست. اول غضب میکنه، ناراحت میشه، به دنبال ناراحتی نمیتونه اقدام عملی بکنه، میره تو دل مستتر میشه، حقد میشه، یعنی کینه میشه، به دنبال کینه آرزوی زوال نعمت میکنه، اسمش حسادت میشه. پس با سه واسطه میرسه به غضب. اگه کسی موفق بشه غضب از خودش دور بکنه، اصلا ناراحت نمیشه این کسی نعمتی داره. سوم راه معالجه تعریف خوبی های محسوده. هرچی میتونه تعریف او رو بکنه، در غیاب او خوبی های او رو ذکر بکنه و در حضور او تا میتونه بهش احسان بکنه، لطف بکنه، نعمت بهش بده، کفشش رو جفت بکنه، جلو پاش بلند شه، نمیدونم دست بهش بده تو حضورش اینطوری، و در قیامش ای دعاش بکنه، تو قنوت نماز شبش اول کسی که دعاش میکنه همون باشه مثلا. اما این کافی نیست قنوت نماز شبه، این که بگم تعریفشو بکنه، یعنی جلو مردم، جلو دوستانش ای تعریف اون شخص رو بکنه. چهارم راه مبارزه با حسادت اینه که انسان توکل رو در خودش قوی بکنه، توکل بر خداوند رو خودش هم برد، از خدا درخواست بکنه همون نعمت که دست محسود هست، اون نعمت خودش هم از خداوند متعال بخواد، توکل بکنه به خدا، بگه خدا وکیل منه همطور که وکیل هم انسان هست و خدای متعال به من کمکم میکنه، اینقدر نعمت من اگه به او توکل بکنم او مرا یاری میکنه و چیزی برام کم نمیگذاره. حقیقتا این راه معالجه چهارم یه معالجه خیلی اساسیه. اگه کسی موفق بشه توکل رو در خودش کاملا پیاده بکنه، هیچ وقت یه حسادت نمیبره، چون هر چه نعمت خداوند به هر کی داده میگه خدا یار منم هست، یار او هست، یار منم هست، منم کمک میکنه. پنجم راه این که انسان به حسادت آلوده نشه اینه که انسان حد خودش رو بشناسه و خودش رو در همون حد قرار بده. گاهی وقتا هستا مثلا دو تا برادر حسادت دارن، چون اون برادره فرض کنید یه شغل خیلی خوبی داره، وضع مالیش خیلی خوبه، خونه‌ای که داره 10 برابر خونه من قیمت داره، وقت من حسادت می‌ورزم در که فکر اینا نمی کنم که خون برادر من شغلش با من خیلی فرق میکنه، یا اون برادر من 20-30 سال از من بزرگتره، بابا اونم همسن من که بود که همچی خونه نداشت که، خب چقدر زحمت کشیده. خب بنده خدا وقتی انسان خودشو فکر بکنه، حد خودشو خوب بشناسه، خیلی وقتا حسادت از بین میره. قدر خود رو شناختن یعنی اندازه خودش رو بدونه و خودش رو تو همون حد قرار بده. مثلا تازه سخنران شده، انتظار داره مثل سخنرانی که 50 سال سخنرانی کنه مثل او باشه. خب سبی یا تشیخ اون روزا میگفتن که بچه ای که ادای پیر رو بخواد در بیاره یه عصا دستش بگیره چقدر زشته. گاهی وقتا حسادت منشأش اینه که اول ازدواج زندگیشو میخواد مثل این کسی که 20 سال پیش زندگی میگه میخواد مثل او خونه و اینا داشته باشه، وقتی هم نداره حسادت میبرزه. حالا تو این زمینه یک داستانی رو هم تو کتابای اخلاقی معمولا این داستان رو ذکر کردن، داستان حضرت عیسی علیه السلام رو ذکر کردن که ایشون در یه سفری که میرفتن یکی از حوارینشون مردی بود قد کوتاهی داشت، این همراه خودش بود، خودشون برد تو سفر که میرفتن رسن به آب دریا، بنا بود از آب دریا میخواستن رد بشن، حضرت عیسی علیه السلام بسم الله رو گفتن، پا رو گذاشتن رو آب و رو آب راه میرفت. اون همراهشون هم همین کاره کرد، اونم بسم الله رو گفت و کارو گذاشت و شروع که همراه حضرت عیسی علیه السلام رفت. وسط دریا که رسید گفت نفهمیدم، پیش خودش گفت، به زبون نگفت، گفت نفهمیدم این حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا چی داره رو آب راه میره. من که پیغمبر نیستم، منم داره رو آب راه میرم، پس من به اون چه فرق میکنم؟ خلاصه تا این جمله رو گفت، یعنی قدر خودش رو نشناخت، تا این به فکرش اومد فرو رفت و آب پایین. حضرت عیسی علیه السلام فوری دستش گرفتن و گفتن چی رفت تو ذهنت؟ از هر چیده زود توبه کن و استغفار بکن. اینم گفت، گفت واقعش من این به ذهنم رسید که شما پیغمبر خدا هستی، اولوالعزم هستی، داری رو آب راه میره، خب منم که دارم مثل شما رو آب راه میرم، پس من چه فرق با شما دارم؟ و حضرت عیسی علیه السلام نصیحتش کردند و گفتن توبه بکن از این فکری که به ذهنت اومده. بعد امام صادق علیه السلام که جریان رو تعریف میکنن، ادامهش همین رو بیان میکنن که انسان باید قدر خودشو بدونه و حسادت نسبت به نعمت که دیگری داره نداشته باشه. در اصل یکی از راهای معالجه همین میشه که از این روایت استفاده میشه که انسان اگر نعمتی رو که دستی که دیگه میبینه ممکنه به او بخوره، به من نخوره، من تا مشکل اینه که من قدر خودم رو نمیدونم، خیال کنم منم باید مثل او باشم. همه که در یه ساعت نیستن که، و منم اگه همسن و سال او بودم یا او همسن و سال من بود، بله میدیدیم که از نعمت در کنار هم بودیم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. در آستانه میلادشون هستیم و تا وارد نشدیم ذکری از اون بزرگوار داشته باشیم که اون حضرت مورد حسادت خیلی ها واقع بودن و از جمله حسادت هایی که به اون حضرت داشتن اون بود که حضرت وضع ظاهرشون خوب بود، وضع زندگیشون در رفاه ظاهریش خوب بود. البته اونایی که حسادت می‌ورزن به چیزای دیگه اون بهش حسادت داشته، اما یکشم این بود. یا با محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، جهنا الله عند الله، فرزند کس برای حسنت گریه کند، چشمان و گریان نمی شود در روزی که چشم ها گریانه. خیلی آقا مظلوم واقع شدن، هم دوران حیاتشون توهین هایی که به اون حضرت می کردن، چون نمی دانستند و نمی شناختن امام را، ایراد می گرفتن که چرا صلح کردی، شما که شجاع بودی در حالی که مقصر خود مردم بودن، رها کردن اطراف امام را، و الا امام اصرار داشتن در مبارزه با دشمن. اما این چنین مورد توهین گاهی از ناحیه نزدیکانشون واقع می شدن، دور آقا را اونقدر خلوت کردن که در یه جا دشمن جرأت پیدا کرد، اومد تا خیمه آقا، آقا داشتن نماز میخوندن، با شمشیر زد، برخورد کرد به ران پای آقا و آقا مجروح شده. مظلومیت دیگر آقا از ناحیه همسرشون بود، بیرون از منزل آنچنان آقا مورد اهانت واقع می شده. داخل منزل هم همسرشون دشمن آقا بود که بالاخره با تحریک معاویه حاضر شد آقا رو مسموم کند تا به اهداف دنیوی خودش برسد و امام هم نفرینش کردند و حتی به اون اهدافم نرسید. مظلومیت سوم آقا هم بعد از شهادتشون بود. میدونید 5 تن آل ابا علیهم السلام همه مخفیانه دفن شدن، پیامبر گرامی داخل منزلشون، حضرت فاطمه سلام الله علیها نیمه شب، امیرالمؤمنین علیه السلام هم نیمه شب جنازشون از کوفه به نجف رفت، سید الشهدا علیه السلام هم نیمه شب. از این 5 تن فقط امام دوم امام مصطفی علیه السلام روز در تشییع شدن که ای کاش اون بزرگوارم مخفیانه دفن می شدن و اون جسارت رو نمی کردن. خدا آقا هم اطلاع داشتن، لذا وصیت کردن به برادرشون جنازه من رو میبرید کنار روضه منوره، اما اگر مانعی بود من رو ببرید بقی و راضی نیستم در تشییع جنازه من خونی ریخته شه. گویا مخالفین فهمیدند بنی هاشم مأمورند که دست به شمشیر نشوند، لذا وقتی جنازه را آوردن کنار روضه منوره، بعد از اون که مدتی معطل شدن صحبت ها رد و بدل شد و مقاومت اون مخالفین با صراحت گفتن نمیگذاریم اینجا آقا رو دفن کنیم، یه وقت اون ملعونه دستور در جنازه آقا رو تیر بزنید. دیگه سید و شهدا علیه السلام که مأمور به سکوت بودن دستور دادن جنازه رو برگردونید طرف بقیه. آنچه که محدث قومی می نویسد در قبرستان بقیع اونجا وقتی میخواستن جنازه را از تابوت در بیاورن، آقا دیدن چند تیر به بدن برادرشون اصابت کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسمک العظیم الاعظم یا الله.